ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 12 مرداد ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اصلی هستم همراه شما در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. اجازه بدید با خبرها شروع کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو همکارم الهه روانشاد در استودیوس.
سلام شنوندگان گرامی. قوه قضاییه ایران اعلام کرد که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه به اتهامهایی که تروریستی توصیف شدند اعدام شدند. سازمانهای حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، پایتخت نروژ، به رادیو فردا گفته است گزارش‌ها درباره اعدام شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، کاوه ویسی، آرش شریفی و کاوه شریفی را تایید می کند. اتهام این افراد مواردی چون محاربه با خدا، وابستگی به گروه‌های مسلح و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی اعلام شده است. اتهامی که اکثر این افراد آن را رد کرده بودند. اتهام برخی از این زندانیان از جمله کاوه ویسی که از روحانیون اهل سنت بوده است نیز ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شده است. دادگستری استان کردستان هم روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای بدون ذکر تعداد افراد اعدام شده گفته است که برخی از اعضای یک گروه تروریستی تکفیری اعدام شدند. بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در استان عمدتاً کردنشین بینگول در جنوب شرقی ترکیه 6 مأمور پلیس کشته و 4 پلیس دیگر نیز مجروح شدند. در پی این انفجار در روز دوشنبه شمار کشته شدگان 5 تن اعلام شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز حال 2 تن از مجروحان وخیم گزارش شده. این خودروی بمب‌گذاری شده در زمان عبور خودروی گشت پلیس منفجر شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما استاندار بینگول و برخی مقام‌های امنیتی ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را مسئول این انفجار معرفی کردند. پکاکا هنوز درباره انفجار اخیر واکنشی نشان نداده است. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا یک سازمان شبه نظامی کرد است که از 32 سال پیش با حکومت ترکیه می‌جنگد و خواستار خودمختاری برای مناطق کردنشین این کشور است. در خبری دیگر، مخالفان دولت سوریه میگویند که یک هلیکوپتر نظامی از گاز شیمیایی برای بمباران مناطق تحت کنترل آنها استفاده کرده است. ائتلاف ملی سوریه متشکل از گروه‌های مخالف اعلام کرده که دولت بشار اسد عامل این حمله بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی دفاع ملی سوریه گزارش داده که یک هلیکوپتر نظامی روز سه‌شنبه چند بمب شیمیایی را روی شهر سراقب در استان ادلب که در اختیار مخالفان بشار اسد است انداخته است. مخالفان بشار اسد میگویند که این بمب‌ها احتمالاً حاوی گاز سمی کلور بود و 33 نفر که بیشترشان زن و کودک بودند بر اثر استنشاق آن مسموم شدند. خبرگزاری رویترز میگوید دولت سوریه و روسیه که از ارتش این کشور حمایت نظامی میکند هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند، اما رئیس جمهوری سوریه پیشتر هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش را رد کرده بود. در ادامه بالا گرفتن تنش‌ها میان ترکیه و اتحادیه اروپا، صدر اعظم اتریش خبر داد که گروه‌های تند رو در ترکیه از طریق پیام‌های اینترنتی او را تهدید به مرگ کردند و افزود که تسلیم این ارعاب‌ها نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستیان کرن، صدر اعظم اتریش روز سه‌شنبه در مصاحبه با رسانه‌های این کشور گفت: نباید به هیچ صورتی اجازه دهیم ترس و رعب بر ما غلبه کند. تهدید و حتی تهدید به مرگ از سوی جناح دست راستی و تندرو جامعه ترک برای من تبدیل به یک واقعیت شده است. این تهدیدها پس از آن رخ می‌دهد که صدر اعظم اتریش در روزهای اخیر در مورد سفر بدون روادید شهروندان ترکیه به اروپا و همچنین مسئله تظاهرات هواداران رئیس جمهوری ترکیه در اتریش دیدگاهی مغایر با نظرات دولت ترکیه را ابراز کرده است.
متشکرم از شما الهه روانشاد بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. 2 هفته پس از کودتای نافرجام ترکیه، مدیریت همه دانشکده‌های نظامی به وزارت دفاع سپرده شد.
یک نوع تضمینی هستش که ساختار فرماندهی ارتش را زیر کنترل ریاست جمهوری میبره.
و روزه بدون خودرو در مریوان و بازداشت چند زن به دلیل دوچرخه سواری.
در مریوان در اقدامی کاملا فراقانونی اجازه دوچرخه سواری به زنان داده نمیشه و حتی به عنوان مجرم اقدام به بازداشت این زنان میکنن.
بیشتر میشنوید تا 25 دقیقه آینده اگر همراه رادیو فردا بمونید. نیروهای وفادار به دولت وحدت ملی لیبی اعلام کردند که در شهر سرت پایگاه گروه حکومت اسلامی در این کشور پیشروی کردند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این پیشروی بعد از حملات هوایی آمریکا به مواضع گروه خلافت اسلامی در این شهر صورت گرفته. اجازه بدید بیشتر بشنویم در همین زمینه با همکارم ایلیا جزیری در منطقه که این اخبار را از رسانه‌های عرب زبان دنبال کرده. آیا جزئیاتی درباره این حمله و جنگنده‌های جنگنده‌های آمریکایی و هدف قرار دادن مواضع گروه خلافت اسلامی منتشر شده ایلیا؟
بله آزاد، جنگنده های آمریکایی سه موضع شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو در شهر سرت بمبارون کردن. یکی از اونها یک ضیافتخانه دولتی هست. در حقیقت کنفرانس های اصلی در سرت در این ضیافتخانه برگزار می شده قبلا. الان یکی از پایگاه ها و انبارهای مهمات شبه نظامیان خلافت اسلامی هست. این منطقه، این موضع هدف قرار گرفته و دو موضع در منطقه نظامی جیزه در نزدیکی دانشگاه بزرگ شهر سرت. این بمباران ها باعث شد که نیروهای وفادار به دولت وحدت ملی لیبی بتونن پیشروی هایی داشته باشن و درگیر بشن با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در مناطقی که قبلا نتونسته بودن به اونها برسن، از جمله در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در شهر سرت. اینطور که دولت وحدت ملی لیبی میگه دست کم 7 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در این درگیری ها کشته شدند. عملیاتی بزرگ در حقیقت شروع شده که با پشتیبانی آمریکا از پشتیبانی آمریکا برخوردار هست.
بنابراین این حمله ها چطور میتونن مثلا در معادلات داخلی در لیبی تغییری به وجود بیارن؟ اصلا همچین چیزی امکان پذیره؟
امکان پذیر هست. میتونه اگر موفق بشه این حملات، دولت کنونی لیبی رو که از سوی سازمان ملل متحد مورد حمایت قرار میگیره تقویت بشه اگر به نتیجه برسه. اما خب نگرانی های هم وجود داره، چرا که احتمال داره شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در مناطق دیگه اقدام و عملیات ایذایی بزنن به منظور ناامن کردن کشور. از جمله بعد از ظهر امروز یک پایگاه ارتش لیبی در غرب بنغازی هدف قرار گرفت و 8 تن در این حمله کشته شدند و 16 تن زخمی شدند. انتظار میره این حملات بیشتر بشه، به داخل ترابلس هم احتمالاً ناآرامی های بیشتری کشیده بشه، علاوه بر نگرانی های کشورهای همجوار از جمله الجزایر. بیم اون داره که در اثر حملات هوایی آمریکا به مواضع گروه خلافت اسلامی شماری از شبه نظامی گروه خلافت اسلامی هم به داخل الجزایر برن.
متشکرم از تو ایلیا جزایری، همکارم بود از منطقه، همراه ما بود و درباره آخرین خبرهای لیبی شنیدید و اینکه آمریکا حمله علیه مراکز جنگجویان گروه خلافت اسلامی در لیبی رو گسترش داده و شهر ساحلی سرت محل تمرکز اصلی گروه‌های تروریستی رو مورد هدف حمله هوایی قرار داده. از طرفی وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته تا از حمله مشترک با سوریه علیه نیروهای مخالف بشار اسد بپرهیزه. جزئیات رو از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز مانند سایر رسانه‌های آمریکایی از گسترش حمله‌های هوایی این کشور علیه مواضع گروه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی در لیبی خبر داده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی می‌گوید که با گسترش حمله‌های هوایی آمریکا در لیبی، دولت ایتالیا از موافقت خود برای استفاده ایالات متحده از پایگاه هوایی سیگونلا در جزیره سیسیلی خبر داد. البته توافق بر سر استفاده آمریکا از پایگاه هوایی سیسیلی در فوریه گذشته حدود 6 ماه پیش صورت گرفت. حمله های هوایی علیه مناطق مورد تمرکز شبه نظامیان داعش در ساحل مدیترانه سرت به تقاضای دولت مورد حمایت سازمان ملل در لیبی انجام شد و مقام‌های آمریکایی گفتند که حمله‌های روز دوشنبه سرآغاز عملیات هوایی پی در پی آمریکا علیه تروریست‌ها در لیبی است. پایگاه سیگونلا در جزیره سیسیلی محل استقرار نیروهای هوایی نیروی دریایی آمریکا و نیروی هوایی ایتالیا است. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که تصمیم آمریکا برای دخالت در اوضاع نابسامان لیبی اقدام مثبتی است و روم از آن پشتیبانی می‌کند. در واشنگتن رسانه‌های آمریکایی در همین حال از پیشرفت نیروهای دولتی لیبی به سمت شهر ساحلی سرت خبر دادند و ما در مورد خبرهای مربوط به جبهه‌های دیگر و به عبارت سوریه سخنان وزیر خارجه آمریکا بازتاب یافته مبنی بر اینکه روسیه و سوریه باید از حمله علیه مخالفان میانه روی بشار اسد بپرهیزند.
It is critical, obviously, that Russia restrain both itself and the Assad regime.
در واشنگتن جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای کلمبیایی خود با تأکید بر اهمیت خودداری روسیه از حمله‌های هوایی در سوریه و واداشتن دولت بشار اسد به خویشتنداری گفت این وظیفه ماست که نیروهای مخالف دولت دمشق را هم از دست دادن به عملیات نظامی باز داریم تا روند گفتگوها معنا پیدا کند. آقای کری گفت که این روزها زمان مهمی برای آگاهی از نیت روسیه و نیز سوریه است مبنی بر اینکه با سازمان ملل همراهند یا نه. البته شواهد کنونی بسیار یأس‌آور است. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر با اشاره به اهمیت دینامیزم گفتگوها از پیچیدگی اوضاع سخن گفت و افزود هر دو طرف جنگ در صحنه ها به جای اجرای تعهد خود در قبال قطعنامه شورای امنیت به دنبال پیکار هستند. نیمروز سه‌شنبه خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روسیه در نقش یاور کلیدی رژیم سوریه در عملیاتی شبانه مواضع مخالفان دولت بشار اسد را در شهر حلب مورد حمله های هوایی قرار داد. خبرگزاری فرانسه می گوید که هدف حمله های هوایی روسیه که از یک شنبه شب آغاز شده محاصره کردن نیروهای مخالف اسد در مناطق خاوری شهر حلب است که 250 هزار تن ساکنان غیر نظامی سوری از 27 تیر ماه گذشته در این منطقه در محاصره نیروهای دولتی به سر می‌برند.
آمریکا حمله علیه مراکز جنگجویان گروه خلافت اسلامی را در لیبی گسترش داده و شهر ساحلی سرت محل تمرکز اصلی این گروه را مورد حمله هوایی قرار داده. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن شنیدید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. همطور شما میتونید برای ما اس‌ام‌اس بفرستید به شماره 2048-799-599-800 و اگر هر کدوم از اینها برای شما راه ساده‌ای نیست میتونید از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید info@radiofarda.com. دو هفته بعد از کودتای نافرجام ترکیه، دستگیری‌ها، پاکسازی‌ها و تغییرات گسترده در ارتش ترکیه همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه نخست وزیر ترکیه اعلام کرد مالکیت و مدیریت تمام دانشکده‌های نظامی به وزارت دفاع منتقل شده و تمام کارخانه‌های نظامی هم از کنترل ستاد کل ارتش خارج شده. از جمشید زند بشنویم.
پس از صدور فرمان رئیس جمهوری ترکیه برای تغییر ساختار ارتش آن کشور، روز سه‌شنبه بینال یلدرم نخست وزیر جزئیات فعالیت‌های انجام شده برای اجرای فرمان رجب طیب اردوغان را توضیح داد. به گفته آقای یلدرم، دانشکده‌های افسری و دبیرستان‌های نظامی به زیر مجموعه‌های دانشگاه دفاع ملی تبدیل شده‌اند و این موضوع که می‌گویند این دانشکده‌ها بسته شده‌اند درست نیست.
هر آکادمی‌لر، عسکری لیسه‌لر و آسوبای هزرلانما اوکولارنی
آقای یلدرم گفت دبیرستان‌های نظامی را بستیم و از این به بعد مانند دانشگاه‌های دیگر هر متقاضی که در آزمون دانشگاه‌ها موفق شود می‌تواند در دانشگاه نظامی تحصیل کند وی همچنین تأکید کرد که دانش آموزان از تمام مدارس دولتی، خصوصی و مدارس مذهبی می توانند در این آزمون شرکت کرده و وارد دانشگاه نظامی وزارت دفاع شوند. پیش از این هم موضوع ورود دانش آموزان مدارس مذهبی به دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر جامعه ترکیه مطرح شده و با واکنش احزاب اپوزیسیون و دانشگاهیان روبرو شده بود. اکنون به گفته نخست وزیر ترکیه، دانش آموزانی که در مدارس مذهبی تحصیل کردن می توانند با ورود به دانشگاه نظامی مدرک مورد علاقه خود را کسب و وارد ارتش شوند، امری که پیش از این سابقه نداشت. الکر باشبو، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، در گفتگویی با شبکه خبری CNN ترک به این فرمان دولت واکنش نشان داد و گفت به این دلیل که عده‌ای از کودتاگران از دانشکده‌های نظامی بودند، نمیتوان همه این مراکز را بست. به گفته او، این دانشکده‌ها شاهرگ حیاتی ارتش ترکیه هستند. نخست وزیر ترکیه در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه‌اش که در جمع نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان ایراد می‌شد، همچنین از انتقال تمامی تأسیسات نظامی و صنعتی ارتش به وزارت دفاع خبر داد.
Genelkurmay bağlı bir sürü fabrika var. Tersane var.
آقای یلدرم گفت کارخانه‌ها و صنایع کشتی‌سازی که وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح بودند، به وزارت دفاع سپرده شدند و از این به بعد سرباز باید وظیفه اصلیش را انجام دهد. روز یکشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، فرمان تغییر ساختار ارتش را صادر کرد. طبق این دستورالعمل، فرماندهان نیروهای سگانه هوایی، زمینی و دریایی و زیر دستان آنها در صورت لزوم مستقیما از رئیس جمهور و یا نخست وزیر دستور می‌گیرند و به آنها گزارش می‌دهند. عباس ولی، استاد علوم سیاسی در استانبول، این فرمان آقای اردوغان را بخشی از برنامه طولانی مدت او برای اعمال کنترل کامل غیر نظامیان بر ارتش ترکیه می داند.
در اصل اساسی ترین تغییری هستش که می خوان بدن، می خوان در ساختار جدید ارتش زیر کنترل قوه مجریه باشه که قانوناً باید وزیر دفاع باشه، ولی در عمل خود شخص رئیس جمهور که آقای اردوغان هستش این کنترل را به دست خواهد گرفت. در حقیقت یک نوع تضمینی هستش که ساختار فرماندهی ارتش را زیر کنترل ریاست جمهوری میبره و ریاست جمهوری میتونه یه عملکرد ارتش را کنترل بکنه و البته این پیامد تسلیه های عظیمی هستش که الان در ساختار فرماندهی و همچنین در بدنه ارتش صورت گرفته و داره میگیره.
یکی دیگر از موارد ذکر شده در دستورالعمل آقای اردوغان، تغییراتی در شورای عالی نظامی است که ترکیب آن از اکثریت نظامیان به تنها 4 فرمانده نظامی و 11 غیر نظامی تبدیل خواهد شد. تا کنون حدود 140 جنرال و هزاران نفر از افسران و سربازانی که به شرکت در کودتای نافرجام 25 تیر متهم شدند، بازداشت و یا از ارتش اخراج شدند.
بعد از کودتای 25 تیر ماه در ترکیه، مالکیت و مدیریت تمام دانشکده‌های نظامی به وزارت دفاع منتقل شده و کارخانه‌های نظامی هم از کنترل ستاد کل ارتش خارج شدند. جمشید زن در این زمینه گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید، خبرهای ما رو ببینید، علاوه بر اون از طریق رادیو همزمان بشنوید. از طریق سایت ما هم میتونید خبرها رو دنبال کنید و به روز بشید. radiofarda.com. اما بشنویم در ساعت 22:19 تهران از ایران با راه افتادن کمپینی به عنوان سه‌شنبه های پاک روز بدون خودرو در شهرهای مختلف ایران، مریوان در کردستان هم به این کارزار پیوست. اما سه‌شنبه هفته گذشته زنان از شرکت در این کارزار منع شدند. این ممنوعیت حتی به دستگیری تعدادی از این شرکت کننده ها و بعد از اون هم نامه اعتراض‌آمیز جمعی از مردم مریوان و فعالان مدنی انجامید. توی این نامه که خطاب به دولت هست، پرسش های مطرح شده، از جمله اینکه آیا دولت از این عاجز هست که از حق استفاده زنان از فضای عمومی دفاع کنه؟ از نازافرین میرزا خلیلی بشنویم.
روز سه‌شنبه 5 مرداد ماه در شهر مریوان از شرکت بانوان دوچرخه سوار مریوانی در کمپین همگانی روز بدون خودرو جلوگیری شد. ممنوعیتی که به بازداشت چند تن و در آخر تبدیل کمپین روز بدون خودرو به کمپین اعتراض به محدودیت زنان انجامید. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان، میگوید که این نخستین بار در مریوان است که پس از آغاز کمپین همگانی روز بدون خودرو از دوچرخه سواری زنان جلوگیری می شود. بختیار خوشنام:
در چند هفته گذشته NGO ها و گروه های دفاع از محیط زیست تصمیم گرفتن یه روز خاصی رو روز بدون خودرو اسم گذاری کنن که روز سه‌شنبه ها رو تعیین کردن و قرار شد که برای رفتن به سر کار، برای انجام کارهای بازار و رفتن به بیرون به جای ماشین از دوچرخه استفاده بشه. این برنامه چند روز ادامه داشت، چند هفته ادامه داشت، تا اینکه هفته گذشته از این، یعنی در روز 5 مرداد سه‌شنبه، از این کار این دوستان از سوی نیروی انتظامی شهرستان مریوان جلوگیری به عمل اومد و دوچرخه چند نفر از خانم‌ها و آقایانی که همراهشون بود توقیف شد، از چند نفر تعهد گرفته شد، بعدم 5 نفری بازداشت شدن که 3 نفرشون خانم بودن، بعدم باز گرفتن تعهد آزاد شدن.
مردم مریوان و فعالان مدنی با نوشتن نامه و جمع‌آوری امضا نسبت به این اقدام نیروی انتظامی واکنش نشان دادند. اعتراضی که تاکنون حدود 1000 تن با امضای خود آن را حمایت کردند. مائده قادری، سخنگوی آژانس خبری مکریان، میگوید که رونوشت این نامه به آقای محمد فلاحی، فرماندار مریوان، شورای تامین استان کردستان و خانم ملاوردی، ریاست امور بانوان ریاست جمهوری هم ارسال شده است. مائده قادری:
جمع کثیری از مردم مریوان با امضای بیانیه اعتراض خودشون رو از شیوه برخورد مامورین نیروی انتظامی به فرماندار شهر مریوان اعلام کردند. شهروندان مریوانی در این بیانیه اعلام کردند که سالهاست زنان کرد از تبعیض‌های عرفی و قانونی رنج می‌برند و تلاش می‌کنند که در مقابل این نابرابری به حق حیات خودشون معنی بدن. شهروندان همچنین اشاره کردند در حالی که در تهران معاونت امور بانوان ریاست جمهوری تلاش داره تا سایه تبعیض‌های جنسیتی رو که یکی از اهداف دولت روحانی هست در رسیدن به عدالت جنسیتی در امور سیاسی و اداری کمرنگ بکنه، اما در مریوان در اقدامی کاملا فراقانونی اجازه دوچرخه سواری به زنان داده نمیشه و حتی به عنوان مجرم اقدام به بازداشت این زنان میکنن.
محدودیت زنان ایرانی در استفاده از دوچرخه در اماکن عمومی محدود به شهری استان خاصی نیست. پیشتر یک مسئول در ستاد امر به معروف استان خراسان شمالی گفته بود که دوچرخه سواری زنان در مکانهای سرپوشیده مانعی ندارد. آیت الله سید کاظم مدرسی، امام جمعه یزد، نیز در مصاحبه گفته بود که بر اساس فتوای آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و بزرگان دین، دوچرخه سواری بانوان در اماکنی که محل رفت و آمد نامحرم باشد و جنبه عمومی داشته باشد شرعاً مجاز نیست، در حالی که دوچرخه سواری مردان در ایران مجاز است و حتی با قرار دادن دوچرخه در اختیار آنها، مانند آنچه در پروژه دوچرخه سواری در تهران انجام می شود، آنها به این کار تشویق هم می شوند. بنابراین چه مانعی بر سر راه زنان وجود دارد؟ آسیه امینی، کارشناس مسائل اجتماعی، می گوید که پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست.
ببینید، مسئله دوچرخه سواری زنان اساساً یک مسئله نیست که در قانون مطرح شده باشه. یعنی از اونجایی که در قانون اومده، جرم چیزی هست که ارتکاب یا عدم ارتکاب اون باید جنبه قانونی داشته باشه. دوچرخه سواری هرگز در هیچ قانونی به عنوان جرم یا حتی اصلا به این موضوع در قانون اشاره نشده. بنابراین وقتی که ما در مورد ممنوعیتش صحبت میکنیم، اساسا در مورد یک اتفاق یا پدیده‌ای داریم صحبت میکنیم که بسته به سلیقه سیاسی افرادی که در رأس امور هستن، گاهی جنبه رسانه‌ای پیدا میکنه. وگرنه اگر قرار باشه که به یک سبقه تاریخی بخوایم برگردیم که ریشه های قانونی یا منع اون رو پیدا بکنیم، چنین سند قانونی هرگز وجود نداشت. متاسفانه همواره در پاسخ به چنین سوال هایی ما ارجاع داده میشیم به ممنوعیت های مذهبی که برخی از مراجع مذهبی بهش اشاره میکنن، از جمله همین مورد.
برخی از کارشناسان معتقدند که چشمانداز تغییر جامعه ایران در حق استفاده زنان از دوچرخه در اماکن عمومی نه تنها به وضع قوانین حمایتی، بلکه به فرهنگ سازی و زمان طولانی نیاز دارد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید در مورد بازداشت چند زن در روز سه‌شنبه های پاک، روز بدون خودرو، به دلیل دوچرخه سواری در مریوان در کردستان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشین.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز دارید.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کار یا نه؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
تقریباً یک سال پیش یسرا ماردینی، دختر نوجوان سوری که از کشور جنگ زدهش فرار کرده بود، نزدیک بود در دریای مدیترانه غرق بشه. اما این روزها او در تیم پناهجویان المپیک به ریو رفته تا در رشته شنا به رقابت بپردازه. از حسن جعفری بشنویم.
همین یک سال پیش بود که یسرا ماردینی در دریای مدیترانه کنار قایق شکسته پناهجویان داشت شنا می کرد. اما حالا او به ریو دو ژانیرو رفته تا به عنوان شناگر در مسابقات المپیک شرکت کند. او چگونه به اینجا رسید؟ خودش میگوید از سنین پایین اهل شنا بوده و در یک استخر در شهرش داریا تمرین میکرده است. اما جنگ داخلی سوریه همه چیز را به هم ریخت. سال 2012 که فاجعه داریا صدها کشته بر جای گذاشت، خانه یسرا و همینطور استخری که او به آنجا می رفت بر اثر بمباران ویران شد و حتی دو تن از دوستان همرشهیش نیز کشته شدند. می گوید از آن پس مرتب به مادرش شکایت می کرده که دیگر بس است و باید سوریه را ترک کرد. سرانجام مادرش راضی می شود یسرا به اتفاق خواهرش کشور را ترک کنند. این دو خواهر دقیقاً پارسال همین روزها ابتدا خود را به بیروت و بعد به استانبول رساندند. در ترکیه قاچاقچیان آنها را در گروهی 20 نفره جای دادند و قایق آنها سواحل ترکیه را به مقصد جزیره لسبوس یونان ترک کرد. پس از چند تعقیب و گریز با گارد ساحلی ترکیه، هنگامی که قایق به میانه مدیترانه رسید، موتورش از کار افتاد و رفته رفته آب وارد آن شد. در بین این گروه 20 نفره تنها دو خواهر ماردینی و همچنین دو پسر جوان شنا بلد بودند. این چهار نفر به داخل آب میپرند و هدایت قایق را در تاریکی شب به عهده میگیرند. یسرا میگوید همه دست به دعا برداشته بودند و در تاریکی پلیس ترکیه و گارد یونان را برای کمک صدا میزدند. یک کودک 6 ساله هم در قایق بود. به هر روی این شناگران موفق می شوند قایق را بیش از 5 ساعت سر پا نگه دارند تا به هر ترتیب به جزیره لسبوس برسد. اما یسرا می گوید مشکلات تازه از اینجا آغاز شد و بین یونان، مقدونیه، صربستان، مجارستان و اتریش روزهایی بسیار سخت بر آنها گذشت. به هر روی او سرانجام به آلمان رسید و در آنجا ساکن شد. تا اینکه چند هفته پیش چندین خبرنگار به محل زندگی او در برلین می‌روند و به او خبر می‌دهند که برای تیم المپیک پناهجویان انتخاب شده است. امسال برای اولین بار در تاریخ المپیک است که تیمی با نام تیم پناهجویان در این مسابقات شرکت می‌کند. اسامی این تیم 9 نفره حدود 2 ماه پیش اعلام شد. یسرا و 8 همتیمیش قرار است روز جمعه در مراسم افتتاحیه این مسابقات در ریو دو ژانیرو با پرچم و سرود جهانی المپیک ظاهر شوند.
درباره یسرا ماردینی شدید، دختر نوجوان سوری که از جنگ گریخته و حالا در المپیک ریو به سر میبره. ممنون که همراه رادیو فردا با مجله شبانگاهی ما بودید. شب بر شما خوش.